ارگ ریاست جمهوری افغانستان به اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده محتاطانه پاسخ داده است. دونالد ترامپ گفته است که درباره یک موافقتنامه با طالبان کار میکنند و پلیس جرگه افغانستان در مورد آنچه افزایش ناامنی ها و قتل های هدفمند در این کشور خوانده ابراز نگرانی کرده است. با برنامه پنج شام با وقت کابل از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. برنامه های هفتگی حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست خبرهای افغانستان و جهان با همکارم مقیم نائب.
سرخط چند خبر. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید به خاطر آغاز نشدن روند تفتیش و بازشماری در 7 ولایت تاریخ اعلام نتایج ابتدایی معلوم نیست. دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا حملات از حکومت سوی حکومت سوریه و روسیه بر کمپ بیجا شدگان در ادلیب را محکوم کرده است. تظاهرات ضد حکومتی در عراق 4 کشته به جا گذاشته است. تفصیل اخبار. هوا حلم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید به خاطر آغاز نشدن روند بازشماری آرا در 7 ولایت زمان تازه اعلام نتایج ابتدایی انتخابات را تا کنون مشخص نتوانستند. خانم نورستانی این سخنان را دیشب به رادیو آزادی گفت. او افزود بازشماری و تفتیش آرا به استثنای 7 ولایت در دیگر ولایات در حال تمام شدن است. رای غیر معتبر را باطل می کنیم و رای معتبر را می پذیریم. خانم نورستانی افزود کمیسیون بی‌طرف است و کار خود را به گونه شفاف انجام می دهد. با گفته او همین اساس 7000 رای را که دارای اطلاعات بایومتریک نبودن باطل کردند. ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان مانع بازشماری آرا در ستاد انتخابات در ولایت پنجشیر، فاریاب، جوزجان، سرپل، بغلان، تخار و بدخشان شده است. لوبومیر میتنار وزیر دفاع جمهوری چک میگوید سربازان این کشور محافظت از پایگاه هوایی بگرام در افغانستان را متوقف خواهند کرد. خبرگزاری دی پی آی جرمنی از خبرگزاری چیتیکای جمهوری چک نقل کرده میگوید این تصمیم پس از پایان ماموریت کنونی نیروهای نظامی جمهوری چک در افغانستان عملی می شود. ماموریت نیروهای نظامی جمهوری چک در پایان ماه مارچ سال 2020 میلادی ختم می شود. آقای میتنار روز جمعه از سربازان این کشور در افغانستان دیدن کرد. جمهوری چک 250 سرباز در افغانستان دارد که برای 6 سال از پایگاه نظامی بگرام محافظت کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. فدریکو موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا حملات اخیر نیروهای حکومت سوریه و متحدان روسیه آن را بر غیر نظامیان در این کشور محکوم کرده است. خانم موگرینی این حملات را غیر قابل قبول خوانده. این دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که دیروز منتشر کرد گفت حملات اخیر بر کمپ بیجا شدگان داخلی و بمباردمان یک مرکز سیاسی مهم برای نجات زندگی مردم در نزدیکی مرز ترکیه یک از تشددهای دلخراش دیگر در اوضاع وخیم این کشور است. گروه ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفت در بمباردمان روز چهارشنبه نیروهای حکومت سوریه در ولایت ادلیب 21 غیر نظامی به شمول 10 کودک کشته شدند. پیش از این ایالات متحده حملات هوایی از سوی حکومت سوریه به حمایت روسیه را تقویه کرد. واشنگتن گفت نیروها در این حملاتشان غیر نظامیان را در شمال غرب این کشور هدف گرفتند. نیروهای امنیتی عراق در شهرهای بغداد و نزدیکی بصره با معترضان ضد حکومت درگیر شدند. در این درگیری ها حداقل 4 نفر کشته شدند. به این ترتیب تعداد کشته شده ها در اعتراض های ضد حکومتی در عراق حداقل به 340 نفر رسیده است. اعتراضات ضد حکومتی در این کشور از اول ماه اکتبر آغاز شده. نیروهای امنیتی عراق دیروز در پایتخت بغداد در برابر معترضان به تیراندازی پرداخته و از گاز اشکاور کار گرفتند. در نتیجه دو تن در تیراندازی نیروها و دو تن دیگر در اثر حمله مستقیم گاز اشکاور کشته شدند. پلیس و منابع سیی گفتند در این زد و خوردها حداقل 61 تن دیگر زخم برداشتند. در نزدیکی شهر بصره در جنوب بغداد پرسنل امنیتی برای باز کردن بندر عمده ام قصر از قوا کار گرفت. این بندر از 5 روز به این سو مسدود بود اما فعالیت عادی خود را تا کنون اثر نگرفته است. بر اساس گزارش ها یک جاسوس چینی به اداره ضد جاسوسی استرالیا درباره چگونگی انجام فعالیت های مداخله پیکینگ در خارج از آن کشور معلومات داده است. این جاسوس سابق چین با پسر و همسرش به استرالیا فرار کرده و درخواست پناهندگی داده است. در گزارش های نشر شده امروز گفته شده که این شخص همچنان هویت افسران بلندپایه نظامی چین در هنگ کنگ را هم افشا کرده است. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه شام به وقت کابل است. اینجا رادیو آزادی است. شما را بار دیگر خوش آمدید میگیم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که درباره یک موافقت نامه با طالبان کار میکنند. ریاست جمهوری افغانستان در این باره محتاطانه پاسخ داده. وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان در واکنش به گزارش سیگار میگویند در یک سال گذشته هیچ حمله خودی در صفوف نیروهای این کشور صورت نگرفته. نگرانی ولوسی جرگه افغانستان از آنچه افزایش ناامنی‌ها و قتل‌های هدفمند در این کشور خوانده می‌شود.
پرشارونه که امنیت دومره خراب سوی چه در لست خطر شل پوری ترورونه لره پای تخت هم لده مشکل سخه خلاص ندهید.
ده ها زن در اداره محلی ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت خور سرگرم کارآموزی هستند.
نشان دادیم که ما می توانیم کار کنیم و ما می توانیم دوش آدوش برادران و پدران خود به کشور خود خدمت کنیم.
در برنامه حقیقت چیست معاون وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث مهمان ماست.
یک زمستان نسبتاً سخت‌تر در پیش رو خواهیم داشت. پلان زمستانی که بر ما طرح کردیم قرار است که در حدود 30 میلیون دلار هزینه شود برای تطبیق پلان زمستانی.
این برنامه و برنامه هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. ریاست جمهوری افغانستان به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده واکنش محتاطانه نشان داده. ترامپ دیروز گفت که درباره یک موافقتنامه با طالبان کار میکنند. او گفتگوهای امریکا و طالبان را در ماه سپتامبر پس از آن لغو کرد که یک نظامی امریکایی و 11 تن دیگر در کابل کشته شدند. حمید حکیمی از کابل گزارش می‌دهد.
واکنش حکومت افغانستان به تازه ترین اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره کار بر سر توافق جدید با طالبان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که حکومتش روی یک توافق جدید با طالبان کار میکند. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی ویژه با فاکس نیوز به روز جمعه با بیان این موضوع گفت که در کنار کار روی سال شمار نیروهای نظامی کشورش را در افغانستان کاهش میدهد. آقای ترامپ پیش از این هم اعلام آتش بس در افغانستان را پیش شرط آغاز گفتگوهای صلح عنوان کرده و بر محوریت حکومت افغانستان در روند صلح تاکید کرده بود. اما دیدگاه ارگی ریاست جمهوری در واکنش به اظهارات آقای ترامپ چیست؟ صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت:
تاکید آقای ترامپ بر این بود که شمولیت حکومت افغانستان و در بحث صلح محور اصلی که باید حکومت افغانستان باشه که از موارد اصلی است. هر دو طرف روی آتش بس باعث یک پیش شرط اصلی در آغاز مذاکرات صحبت کردند.
آقای صدیقی بگونه مشخص در این باره چیزی نگفت، اما یک منبع در ارگ ریاست جمهوری که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت که پس از این هر گونه مذاکرات در پیوند به صلح با مشوره حکومت‌های افغانستان و آمریکا صورت می‌گیرد. رئیس جمهوری آمریکا پیش از این هفته گذشته و به تاریخ 29 اکتبر در جریان سفرش به امارات متحده عربی با رئیس جمهور غنی تماس تلفنی داشت. صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در مورد این گفتگوی تلفنی گفت که رئیس جمهور غنی در این گفتگو برای رئیس جمهوری آمریکا درباره طرح صلح هفت ماده حکومت معلومات داده و آقای ترامپ هم بر اعلام آتش بس به عنوان پیششرط اصلی روند گفتگوهای صلح تاکید کرده است. گروه طالبان تا به این دم موضوع گفتگوی مستقیم با دولت افغانستان را رد کرده است، اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیامی که در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا فرستاده گفته است
توافقنامه مکمل شد. در 9 دور مذاکرات مکمل شد. پس از روی میکانیزم تطبیق آن کار شد. اکنون چیزی که باقی مانده است این است که باید امضا شود و اگر آمریکا حل مسئله افغانستان را میخواهد امضای توافقنامه به کار است.
در مذاکرات قبلی صلح نمایندگان طالبان و آمریکا بر سر یک توافقنامه صلح نزدیک شده بودند، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه سپتامبر و پس از حمله انتحاری در شش‌درک کابل که در آن 12 تن به شمول یک سرباز آمریکایی کشته شدند گفتگو با طالبان را متوقف کرد. احتمالاً تبادله انس حقانی، حافظ رشید و مالک خان ستن از اعضای ارشد گروه طالبان با دو استاد پانتونی آمریکایی افغانستان بحث گفتگوهای صلح را تازه کرده است.
حمید حکیمی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. در همین حال شماری از آگاهان روابط بین الملل می‌گویند در طرح توافق جدید آمریکا با طالبان احتمالاً روی طرح توافق قبلی کار صورت خواهد گرفت و تنها برخی موضوعات نو در آن گنجانیده خواهند شد. انتظار خادم یکی از این آگاهان است. حمید حکیمی با او گفتگو کرده.
باور دارم که شخصیت آقای ترامپ غیر قابل پیش بینی است. نوام چونسکی یک فلسف مشهوری امریکا میگه که چیزی که در باره ترامپ بسیار واضح است و قابل پیش بینی است و ایست که دونالد ترامپ قابل پیش بینی نیست. یعنی هر وقت میتونه که تکتیک خود، استراتژی خود، الفاظ خود و ادبیات سیاسی خود تغییر بده. حالا من فکر میکنم که تکتیک دونالد ترامپ که باز سر بحث گفتگو میکنه و یا هم یک طرح جدید با رهبری طالبان بحث میکنه، فکر میکنم که فقط تلاش میکنه که او خلاهای سیاسی که در معامله وجود داشتن اونا رو پر بکنه، در این زمان تلاش بکنه که منافعشان زیادتر از منافع رهبری طالبان باشه و در این زمان او راههایی که میتوانستن شاید رهبری طالبان از وعده هایی که در معامله صلح میکردن از او فرار بکنه.
خادم صاحب، با توجه به اینکه طرح موافقه قبلی تقریبا نهایی شده بود، طالبان موافقت خواهد کردن که روی طرح جدید کار بکنن با امریکا؟
بحث مطلقه دیگه وجود نداره. ما نمیتونیم که هیچ گونه تغییر در محتوای معامله شاید نبیایه، ولی ایرم گفته نمیتونیم که او نو ما مذاکراتی که انجام شده اونا رو نادیده گرفته شود. ما باور دارم که به سه مرحله، ما وقتی ما بحث صلح حمل کنم به سه مرحله و به سه دسته تقسیم میکنم. یک، بحث جوی طرفین است. دومم بحث ناظرین است. دومم بحث تضمین کننده وعده های صلح در بین امریکا و طالبان هستند. این بار ما باور دارم که یک ذره مشکل تر هست، هم به رهبری طالبان و هم به امریکا که علیه یک دیگر باور بکنه. مثلا اونا فکر میکردن که با آسانی طالبان هیچ گونه خطر بر منافع امریکا متوجه نمیشدند، در حالی که امریکایی ها را فکر میشدن که بعد از معامله صلح در افغانستان باقی میمونه تا یک وقتی که افغانستان بر پای خود استاد میشه و منازعاتی که بین افغانستان، بین اقوام و بین سیاسیون افغانستانشان اونا حل شود. حالا من فکر میکنم که هم طالبها و هم رهبری امریکا تلاش میکنه که یک سلسله تضمینات از یک دیگر خود بگیره. اگر یک طرف هم فرار میکنه از وعده های خود، اونا باید امو طرفین که تضمین کرده اونا فشار بیاره بر طالب و بر امریکا که با وعده های خود وفا بکنه.
خادم صاحب، یکی از نگرانی‌هایی بود که دولت افغانستان شامل این موافقه نیست. شما چه فکر میکنید در موافقه جدید دولت افغانستان شامل این موافقه خواهد بود؟
باور ندارم. او موضوعاتی که مربوط به واشنگتن باشه و موضوعاتی که مربوط به قصر سفید هست به هیچ وجه مربوط به ارگ ریاست جمهوری افغانستان نیست. طرف امریکا و طالب معاملات خود داره و طرف حکومت افغانستان و طالب معاملات خود داره. ما باور دارم که به هیچ وجه در این زمان، اما فکر میکنم، حد میزنم که حکومت افغانستان شامل این موافقه نیست. بار اول موافقه بین طالب و حکومت امریکا صورت میگیره.
صحبت بود با انتظار خادم آگاه روابط بین الملل. اینجا رادیو آزادی است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
5:15 دقیقه شام به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. گزارش‌ها را ادامه می‌دهیم. در یک سال گذشته هیچ حمله خودی در صفوف نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان صورت نگرفته. این را وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان در واکنش به گزارش سیگار گفتند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
وزارت‌های دفاع و امور داخلی افغانستان گزارش تازه سیگر در مورد افزایش حملات خودی در صفوف نیروهای دفاعی و امنیتی افغان را نادرست می‌داند و تأکید دارند که این حملات کاهش قابل ملاحظه داشته است. فؤاد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع روز شنبه به رادیو آزادی گفت که در سالهای گذشته نگرانی‌ها از حملات خودی در میان نظامیان افغان مطرح بود، اما حالا به گفته او در این باره هیچ نگرانی وجود ندارد.
در مقایسه با هر زمان دیگر حملات خودی در میان نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان کاهش پیدا کرده. ما خیلی تدابیر سختگیرانه را به خاطر استخدام منصوبین وزارت دفاع ملی داریم و در مجموع گفتم میتونیم که در مقایسه با سالهای پیش به مراتب عملات خودی در میان نیروهای دفاعی امنیتی کاهش پیدا کرده.
در این حال وزارت داخلی افغانستان نیز گزارش اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر در مورد افزایش حملات خودی در صفوف نیروهای امنیتی افغان را نادرست می‌داند. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که پیش از این افراد نفوذی مخالفان مسلح در صفوف نیروهای پلیس فعالیت داشتند و در برخی موارد حملات خودی صورت می‌گرفت، اما به گفته آقای رحیمی حالا از نفوذ مخالفان در میان نیروهای امنیتی جلوگیری شده و نگرانی ها در مورد حملات خودی نیز بجا است. دفتر بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر در گزارش تازه گفته است که از اول جون تا آخر ماه اگست سال 2019 میلادی 30 حمله خودی در صفوف نیروهای امنیتی افغان صورت گرفته است. سیگر در مورد آمار تلفات ناشی از این حملات به نظامیان افغان چیزی نگفته، اما تأکید کرده که حملات خودی در صفوف نیروهای امنیتی افغان در مقایسه با سال گذشته دو برابر افزایش یافته است. در همین حال امرالله امان کارشناس نظامی افغان گزارش دفتر بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر را تایید می‌کند. آقای امان می‌گوید که هنوز نیز نیروهای امنیتی و دفاعی افغان با نارسایی‌های استخباراتی روبرو هستند. او میگوید سیگر در زمان بسیار مناسب این گزارش را پخش کرده است. نیروهای امنیتی و دفاعی در بخش استخباراتی مشکلات دارند. نهادهای مربوط در این زمینه توجه جدی نمی کنند. به همین علت در برخی موارد این مشکلات به وجود می آید. گزارش سیگر در مورد حملات خودی در میان نظامیان افغان در حال پخش می شود که پیش از این نیز گزارش های از چنین حملات در برخی ولایت ها مانند هلمند، کندهار و ننگرهار منتشر شده است. نهادهای امنیتی افغان قبل از این نیز بارها گفتند که برای جلوگیری از تکرار چنین حملات طرزالعمل‌های جدی را تطبیق کردند، اما گزارش سیگر نشان می دهد که هنوز در این زمینه چالش های جدی وجود دارد.
خبر معتبر موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
روی این موج ها شنونده رادیو آزادی هستین. ساعت هم 5:19 دقیقه شام به وقت کابل است. درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتگی پخش می شوند. حقیقت چیست و هوای تازه. در برنامه حقیقت چیست معاون وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث مهمان ماست. ولوسی جرگه افغانستان از افزایش ناامنی ها و قتل های هدفمند در این کشور ابراز نگرانی کرده. امیر خان یار معاون اول این جرگه در نشست عمومی ولوسی جرگه امروز از ارگان های امنیتی خواست که باید جلو قتل های هدفمند و ناامنی ها را بگیرند. اما وزارت داخلی افغانستان میگوید که عملیات های آنان در برابر دهشت افغانان افزایش یافته و تلاش ها برای بهبود وضعیت امنیتی همچنان ادامه دارد. نورالله شایان با جزئیات بیشتر از کابل.
ناامنی و ادامه قتل‌های هدفمند در کشور به ویژه در پایتخت نگرانی ولسی جرگه افغانستان را برانگیخته است. برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند هیچ نهاد در برابر افزایش قتل‌های هدفمند پاسخگو نیست. گل احمد کمین نماینده مردم قندهار در ولسی جرگه:
شهرونه که امنیت دومره خراب شوی چه هر روز تاسیفه
در شهرها امنیت به حد زیاد وخیم شده. هر روز در شهرهای مختلف ده تا 20 قضیه ترور است و پایتخت هم از این چالش مستثنا نیست. روی سرک در روز افراد ترور می شود و نهادهای امنیتی پاسخگو هم نیستند.
به تازگی وحید مجده تحلیلگر مسائل سیاسی در شهر کابل به قتل رسید. بر بنیاد گفته های وزارت امور داخله، مجده پس از ادای نماز شام هنگامی که از مسجد به سوی خانهش می رفت از سوی دو تفنگدار موترسایکل سوار کشته شد. همچنین در روز پیش حمله انتحاری به موتر یک شرکت خارجی در محل قصبه در حوزه 15 امنیتی شهر کابل 12 غیر نظامی را کشت و 20 تن دیگر از جمله 4 نگهبان این شرکت را زخمی کرد. از سوی هم امیرخان یار معاون اول این جرگه که ریاست نشست عمومی روز شنبه را به دوش داشت از ارگانهای امنیتی خواست که در تأمین امنیت کشور به ویژه پایتخت تلاش بیشتر کنند.
قتل‌های هدفمند، انتحار و انفجاری که جریان دارد باید ارگانهای امنیتی و حکومت به آن توجه جدی کند.
اما پاسخ وزارت داخلی افغانستان به این نگرانی ها چیست؟ نصرت رحیمی سخنگوی وزارت:
علیه دشمنان مردم افغانستان در سراسر افغانستان عملیات خود افزایش دادیم، خاص به خاطر از اینکه وسایلی که در روی دشمن هنوز هم حضور داره اونا سرکوب شوه و از سوی دیگه تلاش ما این است که دشمن به حد تضعیف شوه که نتونه عملیات هدفمند و یا هم اهداف هدفمند اونا تعقیب بکنه.
وزارت داخله همچنین میگوید در 8 ماه گذشته برنامه های زیاد علیه مجرمین سازمان یافته اجرا شده و تنها در یک ماه گذشته 321 فرد متهم به قتل، غارت و چپاولگری از سوی پلیس کابل بازداشت شده است.
نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی گزارش میداد. در بخشی از اجلاس عمومی امروز ولسی جرگه در مورد انتخابات هم بحث شد. این جرگه از کمیسیون مستقل انتخابات می خواهد که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را به زودترین فرصت ممکن اعلام کند. بیشتر از حمید حکیمی می شنویم.
تأخیر پی در پی زمان اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری و مشخص نشدن زمان اعلام آن با واکنش های مختلفی روبرو شده است. شماری از اعضای مجلس نمایندگان در نشست عمومی روز شنبه این مجلس تأکید کردند که نتایج انتخابات باید هرچه زودتر اعلام شود، اما شماری از اعضای دیگر این مجلس بر شفافیت این روند تأکید میکنند. امیرخان یار معاون نخست مجلس نمایندگان که نشست عمومی روز شنبه این مجلس را رهبری میکرد از کمیسیون مستقل انتخابات خواست که نتایج انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند
و نتیجه هر چیز زودتر باید با میل خواست مردم افغانستان اعلام شود. هر کسی که کمیسیون انتخابات برنده را اعلام بسازد باید هم افغانستان و هم سیاسیون امین نتیجه را قبول بکنند.
این در حال است که کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این دوبار تقویم اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری را نقض کرده است و این کمیسیون هفته گذشته بر رادیو آزادی گفت نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در هفته جاری اعلام خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که روند تفتیش و بازشماری را در 23 ولایت به پایان رسیده است و این روند در ولایت های هلمند، کابل، کندهار و ننگرهار ادامه دارد که احتمالاً تا آخر امروز به پایان برسد. ذبیح الله صادق از خنگون این کمیسیون بر آزادی گفت که این کمیسیون در حال گفتگو با تیم‌های انتخاباتی است تا زمینه تفتیش و بازشماری آرا در ولایت‌های سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنجشیر و پروان فراهم شود.
رهبری کمیسیون مستقل انتخابات در حال حاضر با نمایندگان تیم‌های انتخاباتی مربوط و مسئولان ولایتی در گفتگو است تا بتواند به آنان قناعت دهد که روند بازشماری آرا آغاز شود و نتایج آرا را اعلام کند.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 6 میزان برگزار شد. پیش از این نهادهای ناظر بر روند انتخابات نیز از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواسته بودند که اعلام نتایج انتخابات را بیش از این به تعویق نیندازد.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 5:25 دقیقه شام به وقت کابل است. با ابتکار یک نهاد غیر دولتی، از زمینه کارآموزی به دهازن در اداره محلی ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور فراهم شده. هدف آن افزایش مشارکت زنان در ادارات دولتی در غور خوانده شده. بیشتر از منصور خسرو بشنوید.
ولسوالی لعل و سرجنگل یکی از دورترین ولسوالی های ولایت مرکزی غور است. به این ولسوالی سفر کرده ایم. در اینجا هیچ ممانعتی برای کار زنان در ادارات دولتی وجود ندارد. تعداد زیادی از دختران تحصیل کرده نیز در این ولسوالی وجود دارند، اما از بیکاری رنج میبرند. اما اکنون یک سازمان غیر دولتی 30 زن را به عنوان کارآموز به ادارات دولتی این ولسوالی معرفی کرده است. آنها میگویند که به این کار دیدگاه مردم را نسبت به حضور زنان در ادارات دولتی و توانایی آنها تغییر دادند. رحیم مهدوی یکی از این کارآموزان که در اداره ثبت اول نفوس ولسوالی لعل و سرجنگل کار میکند، برادی آزادی میگوید.
ما حالا در اینجا مشغول کار هستیم. خیلی خوشحالیم که آمدیم اینجا و مادرها و خواهرای خود کمک میکنیم. وقتی که ما در اول در ولسوالی آمدیم، ما را اینجا معرفی کردن. خیلی از مردای اینجا توافق نداشتن و اگر ظاهرن توافق داشتن، باطنن برای خود میگفتن که خانم ها از چی کاری برمیاد. ولی حالا که آمدیم برایشان نشان دادیم که ما میتوانیم کار کنیم و ما میتوانیم دوش و دوشی برادران و پدران خود به کشور خود خدمت کنیم. ما
رحیمه میافزاید که در گذشته هیچ زنی در این ولسوالی کار نمیکرد، اما اکنون با کاری آنان در این ولسوالی، زنانی که برای انجام کار مراجعه میکنند، او و همکارانش به درستی به مشکلات زنان رسیدگی می کنند. عزیزالله مهدی، مسئول سازمان رهنورد نور که برای این 30 خانم به کمک مالی کشور استرالیا زمینه کارآموزی را فراهم کرده است، امیدوار است که بعد از ختم این دوره 8 ماهه، کارآموزی این زنان بتوانند صاحب شغلی در ادارات دولتی شوند.
و حالا توقع ما از دولت یک اینا را حمایت بکنن و اینا را جذب بکنن در ادارات دولت. از یک طرف اینا بتوانند که کارشان در همونجا خاتمه نیافه و اینا بتوانند کار بکنن، و از طرف دیگه یکی بیلانس جنسیت یا جندر در ادارات دولت تا حد رعایت شده باشه.
اما اکنون به جز ادارات مکاتب در دیگر نهادهای حکومتی ولسوالی های ولایت غور زنان کار نمی کنند. بر اساس آمار کمیسیون اصلاحات اداری ولایت غور، هم اکنون 840 زن در بخش‌های صحت، معارف و دیگر ادارات دولتی کار می‌کنند که از آن جمله 30 زن در ادارات دولتی در شهر فیرسکوم مرکز ولایت غور مصروفی کار هستند. از سوی دیگر، سید یاسین نجفی زاده ولسوالی لعل و سرجنگل از کار این زنان کارآموز در ادارات دولتی استقبال می‌کند. او می‌گوید آنها کارهای خود را به صورت موفقانه پیش می‌برند. به گفته آقای نجفی زاده، با خالی شدن بست‌های ادارات را برای استخدام این زنان هموار خواهد شد.
ما واقعا زیاد خوشبختی هستم که 30 خانم اینا در حد رسیدن که مثل مردا تبارز بتن خود و در سای گوناگون اینا کار و فعالیت بکنن. هر زمانی که ولسوالی لفظ جنگل تشکیلی برای البته استخدام از اینا پیدا بکنه، ما لازم بدانم که در قدم نخست اینمی خانم ها اینمی دختر ها باید جا بجا شود.
بر اساس آمار اداره امور زنان ولایت غور، در حال حاضر حدود 1000 دختر فارغ التحصیل رشته های مختلف در این ولایت حضور دارند، اما همه بیکارند. بر اساس آمار وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، در حال حاضر 27% کارمندان ادارات دولتی در این کشور را زنان تشکیل می دهند. اگرچه این آمار بیانگری افزایش حضور زنان در ادارات دولتی افغانستان است، اما در مناطق دوردست حضور زنان در مشاغل دولتی بسیار کم است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از لوگر در پیامش نوشته است که نسبت به سرگیری گفتگوهای صلح خوشبین است. این شنونده ما در ادامه نوشته است که گفتگوهای صلح باید میان طالبان و حکومت افغانستان آغاز شود. جعفری یک شنونده دیگر ما نوشته است که به وضعیت کودکان بی سرپرست در افغانستان باید توجه شود. و یک شنونده دیگر ما به نام جان علی از ولایت دایکندی از حکومت خواسته است که در زمینه ایجاد فرصت‌های کاری به مردم توجه نماید. آیست‌آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. سپاس که تا حال ما را همراهی میکنین. 5:30 شام به وقت کابل است. اکنون هم مقیم نایب فشرده خبرهای مهم را پیشکش میکند.
هوا حلم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید به خاطر آغاز نشدن روند بازشماری آرا در 7 ولایت زمان تازه اعلام نتایج ابتدایی انتخابات را تا کنون مشخص نتوانستند. خانم نورستانی این سخن را دیشب به رادیو آزادی گفت. لوبومیر میتنار وزیر دفاع جمهوری چک میگوید سربازان این کشور محافظت از پایگاه هوایی بگرام در افغانستان را متوقف خواهند کرد. خبرگزاری دی پی ای جرمنی از چتکای جمهوری چک نقل کرده که میگوید این تصمیم پس از پایان ماموریت کنونی نیروهای نظامی جمهوری چک در افغانستان عملی می شود. مقام های معلی میگویند در عملیات تصفیوی در قندوز 8 شورشی کشته و 3 تن دیگر آنها زخمی شدند. این عملیات در چوکات عملیات زمستانی نیروهای نظامی افغان به نام خالد از 2 روز به این سو در شهر قندوز و همیان ادامه دارد. فدریکو موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا حملات اخیر نیروهای حکومت سوریه و متحدان روسی آن را بر غیر نظامیان در این کشور محکوم کرده است. خانم موگرینی این حملات را غیر قابل قبول خوانده است. نیروهای امنیتی عراق در شهرهای بغداد و نزدیک بصره با معترضان ضد حکومت درگیر شدند. در این درگیری ها حداقل 4 نفر کشته شدند و بر اساس گزارش ها یک جاسوس چینی به اداره ضد جاسوسی استرالیا درباره چگونگی انجام فعالیت های مداخله پیکنگ در خارج از کشور معلومات داده است.
تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. حالا هم چند خبر ورزشی با فرشته ندا.
تیم ایمرجنگ کرکت افغانستان پس از بازی در رقابت‌های ایمرجنگ آسیایی صبح امروز به کابل برگشت. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد امروز برای رادیو آزادی گفت جام رقابت‌های تیم‌های 23 سال کشورهای آسیایی ایمرجنگ در بنگلادش برگزار شده بود. در این رقابت‌ها تیم کرکت ایمرجنگ افغانستان توانست 4 بازی را انجام دهد و در 2 بازی آن برنده شود. تیم ایمرجنگ کرکت افغانستان در بازی نیمه نهایی از تیم بنگلادش شکست خورد. تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان امروز در برابر تیم ازبکستان قرار می‌گیرد. آرزو رحیمی مسئول کمیته فدراسیون فوتبال بانوان افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت این مسابقات فوتبال میان تیم‌های زیر سن 23 سال آسیا در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می‌شود. این رقابت‌ها روز گذشته آغاز و تا 29 مای جاری میلادی ادامه می‌یابد. تیم ملی افغانستان در این مسابقات 5 بازی را انجام خواهد داد. و سجاد گنجزاده یک بازیکن ایرانی بهترین کاراته باز سال 2019 میلادی شناخته شد. بر اساس گزارش فدراسیون بین‌المللی کاراته این بازیکن در وزن 84 کیلوگرم توانست در 6 مرحله مسابقات بدرخشد و جایزه بهترین کاراته باز جهان را به دست آورد. قرار است مراسم نهایی کاراته 2019 روز سه‌شنبه در مادرید اسپانیا برگزار شود.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. سپاس که تا حال با ما هستین. 5:34 دقیقه شام به وقت کابل است. حالا هم برنامه حقیقت چیست پخش می شود و به دنبال آن برنامه هوای تازه را بشنوید. در برنامه این هفته حقیقت چیست، نسیم شفق با مطیع‌الله صافی معاون وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث گفتگو کرده.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست، در این برنامه صحبت داریم با آقای صافی در مورد آمادگی های این وزارت و همچنان چی اقدامات دارن در صورت وقوع حوادث چون زمستان در پیش رو است. بسیار تشکر جناب صافی صاحب. من میخواستم اول با این پرسش آغاز کنم مصاحبه را که زمستان پیش رو از نظر حوادث طبیعی به نظر شما چی گونه است و چی گونه ارزیابی میکنین با توجه به هوا و شرایط اقلیم؟
نظر به اظهاراتی که ادارات هواشناسی داشتن و اخیراً ما شما شاهد ریزش باران و وزیدن هوای سرد در مناطق مختلف کشور بودیم. تمام از این مسائل بازگوکننده ازی است که امسال ما یک زمستان نسبتاً سختره و زمستانی که توأم با برفباری و ریزش باران‌های شدید در پیش رو خواهیم داشت در تمام کشور نسبت به سال‌های دیگری.
زمانی که از زمستان سخت و سرد صحبت می‌کنیم بدون شک حتما از اقدامات هم صحبت میشه. اقدامات شما یا در مجموع آمادگی‌هایتان به خاطر رساندن به کمک در صورت ضرورت به ولایت مختلف افغانستان چگونه است؟
ما برای سال جاری در هماهنگی نزدیک با شرکای دیگر ما، وزارت‌های مربوط و همچنان شرکای بین المللی، موسسات امداد رسان و اینا، ما اینا یک هماهنگی داریم و ما پلان زمستانی که بر ما طرح کردیم که در حدود قرار است که در حدود 30 میلیون دلار هزینه شود برای تطبیق پلان زمستانی که تا کنون حدود 24 میلیون دلار از این تدارک شده و قرار است که برای 6 میلیون دلار متبقی از این تدارک دیده شود.
پلانتان شامل کدام بخشا میشه و شامل چی مواد میشه که باید با ولایت انتقال داده شود؟
پلان ما که از تمرکز به 4 بخش داره، پلان زمستانی مشخصا که یکی هم بخش بازگشایی راه‌های مواصلاتی است، تدابیر احتیاطی مد نظر گرفته شده. بخش دومش هم پاککاری شهرها یا سرک‌های کشور است که ما هم به سه کاتگوری تقسیم شده، یکی هم سرک‌هایی که ولایت‌ها و مراکز ولایت‌ها را با هم وصل می‌کنه، سرک‌های دیگری که ولسوالی‌ها و مراکز با هم وصل می‌کنه و سرک‌هایی که دهات و قریه‌جات با ولسوالی‌ها و مراکز شهر وصل می‌کنه که تمام نهادهای همکار ما که هستند اونا را هماهنگ می‌سازیم و در این پلان هماهنگ شده. همچنان حدود 2500 کیلومتر سرک قرار است که متشبثین خصوصی یا شرکت تا قرارداد شده که اونا پاککاری بکنند از زمستان جاری و حدود 1300 کیلومتر سرک که قریه‌جات با ولسوالی‌ها را یا قریه‌ها و شهرها را وصل میکنه، وزارت یا انکشاف دیات نظر به استقامت کاریشان اینا پاککاری بکنند. در کل در تمام کشور 318 نقطه به عنوان نقاط آسیب پذیر که شدیداً آسیب پذیر است از لحاظ حوادث طبیعی تشخیص شده و برای جلوگیری شوه از حوادث و یا ای که حادثه‌ای که واقع میشه مدیریت شوه تدابیر اتخاذ شده، نهادها مسئولیت گرفتن. همچنان نهادهای دیگر ما که هستند از امدادرسان هستند، اینا هم تعهد برای کمک ها لازم کردن.
آنچه شما یادآوری کردین به خاطر باز بودن راه ها یا پاکاری شارها و نقاط آسیب پذیر از برف در زمستان، اما در زمستان ما همیشه شاهد بودیم که به نحو شکایت ها هم مطرح میشد، یا قرارداد یا خود ادارات دولتی در قسمت پاکاری شارها آنچه لازم است اقدام نمیکنه، به نحو از آنها یک نوع بی تفاوتی صورت میگیره.
من تایید میکنم حرف شما را. اول خو سطح حوادث در کشور به حدی میباشه که گاهی اوقات با وجود تدابیری که اتخاذ میشه رسیدگی عام و تام به تمام مسائل مشکل میباشه. دوم مشکلاتی هم وجود داره که ما تایید میکنیم. ما به عنوان اداره هماهنگ کننده بین وزارتخانه و ادارات هستیم. پلان زمستانی برای از اینا طرح کردیم و از تطبیقش نظارت میکنیم و گزارش میدیم. ما این مشکل را تایید میکنم، اما برای سال جاری ما در نظر داریم که این پلان هم تطبیقش نظارت بکنیم و از کمکاری که صورت میگیره به مقامات عالی که فرضاً کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث است به اونا وقتاً فوقتاً گزارشاتی از اینا رو داده بریم.
آقای معین با معذرت، راه بندانی که در سالهای گذشته تکرار شد فکر میکنین تکرار نخواهد با توجه به تدابیرتان؟
ما ادعا نمیتونیم کرده که حادثه واقع نمیشه، اما بیشترین کوشش ما در این جهت خواهد بود که ما بهتر و خوبتر مدیریت بکنیم با در نظر داشت محدودیت منابع و امکانات ما، محدودیت شرایط و مشکلاتی که ما داریم. اما کوشش ما این است که آن چیزی که از توان ادارات دولتی خاصاً وزارت دولت امور رسیدگی به حوادث در قسمت رسیدگی به فرزند بیجا شدگان ناشی از حوادث و یا کمک رسانی عاجل به مسائل مربوط به اداره است، ان شاء الله متحد هستیم که سال جاری خوبتر رسیدگی شود.
بیشتر کدام ولایت های افغانستان حتما شما معلومات دارین آسیب پذیر هستند در زمستان و مواد که انتقال شده پیش از پیش آیا انتقال شده یا نه؟ اگر انتقال شده شامل چی نوع مواد است؟
ما تمام ولایت افغانستان اولین کاری کردیم. ما آسیب شناسی کردیم، نقاط آسیب پذیری که هست کجا هست، از کدام ناحیه یعنی کدام نوعی از حادثه آسیب پذیر است. ما در سرتاسر افغانستان 20 ولایت آسیب پذیر در مقابل سیلاب داریم و 4 ولایت در مقابل لغزش زمین داریم که در سرتاسر افغانستان این آسیب پذیر هستند. دوم مسئله است که ما عملا حدود 122 میلیون افغانی پول نقد به عنوان وجه احتیاطی در تمام ولایت افغانستان همین اکنون ما پول نقد داریم، در صورتی که اگر حادثه میشه دفاتر ولایتی ما تحت نظر والیان مربوطه که رؤسای کمیته های استرار ولایتی هستن، بعد از فیصله از اونا اگر نیاز میشه به مصرف میرسانن. برای حدود 10,000 فامیل ما مواد غذایی آماده داریم که این هم آماده است، در صورت نیاز میشه در ولایت توزیع شود. حدود 174 میلیون افغانی پول دیگری برای تطبیق پلان زمستانی ما برای آمادگی برای رساندن مواد و غذا و مواد غذایی و غیر غذایی، حتی پول نقد در بعضی موارد که خانه تخریب میشن، تخریب کلی یا قسمی میباشه، حدود 174 میلیون از وزارت مالیه مطالبه داریم که در جریان مذاکره هستیم، در صورتی که منظور شه و این پولم به ولایت انتقال میشه. از ضمن ازی شما در جریان قرار دارین که کشور شاهی ژاپن 2.7 میلیون دلار اینا کمک کردن و قرار است که هم در زمستان امسال در هماهنگی با اداره ما در ولایت مربوطه در جایی که حادثه صورت میگیرد دوج مصرف شود. در پهلوی از اون نهادهای امدادرسان دیگر مثل WFP، یونیسف و NRC و یا نهادهای مربوطی دیگری که در عرصه در بخش مدیریت حوادث کار میکنن، اوچا و اینا هم آمادگی دارن.
همیشه رسیدن کمک یک مسئله است، توزیع کمک به نیازمندان موضوع دیگه هست. همیشه شکایت از مردم وجود داره که در توزیع کمک ها به نیازمندان به نحو فساد وجود داره، به جیب افراد میرند به نام ملک و نمیفهم به نام صاحب نفوذ و به نام رئیس قومی و غیره و غیره، و تا مسئولین هم در ولایات به نحو دی فساد دست داره. آیا بر ازی هم کدام پروسیجر خاصی وجود دارد متفاوت تر از سالهای گذشته یا خیر؟
شکایات از این مرسه وجود داره، ما در بعضی موارد تایید هم میکنیم و در بعضی موارد ممکن شایعه در حد شایعه هم باشه. در ولایات وقتی پول توزیع میشه یا مواد کمکی توزیع میشه، اینا همه طبق اصول یا پروسیجر کاری ما ریاست کمیته استرار ولایتی را والیان مربوطه دارن که ما با اداره مستقل ارگانهای محل امین نگرانی را شریک ساختیم که باید والی صاحبای محترم نظارت دقیق، چون به عنوان عامر عطا در ولایات اینا فعالیت دارن و وقتی تیم های سروی به منطقه فرستاده میشن، نیازمندان تثبیت میشن و یا بر از اونا کمک توزیع میشه، اینا همش تحت نظر اداره ولایتی میباشه. ممکن در بعضی موارد که ما از نظر محدودیت تشکیلاتی نتونیم در 34 ولایت در هر مورد از توزیع نماینده از مرکز داشته باشیم، در غیر از او در تمام موارد نماینده خود ولایت میباشه. اما به هر صورتش ما در نظر داریم که در سال جاری بتانیم همین مسئله را، همین نگرانی و تشویش مردم که بجا هم هست باید رفع شود، جلوش گرفته شود، مشکل رفع شود و همو مواد و کمک هایی که از به نیازمندا و مردم واقعی که نیازمندن رسیدگی شود.
صافی صاحب، آن چه مهم است برای کسایی که آسیب میبینند یا آسیب پذیر هستند یا در زمستان به شکل اشکال متضرر میشند، رسیدن کمک است. با توجه به اطمینانی که برای شما از طرف نهادهای مختلف که شما اداره کردین داده شده، فکر میکنین که امسال خاطرتون هستین حق را به حقدار برسانیم؟
ما انشالله که حد اعظم کوشش خودم میکنیم که چیزی که توقع مردم است و کسی که مستحقین است به اونا کمک ها برسه. اما بدبختانه فشار کار نه تنهایی که موضوع حوادث طبیعی است، فقر است، من قبلا یادآوری کردم حوادث جنگی ما داریم، با وجود از اینکه مسئولیت مستقیم کاری ما نیست، اما در بسیار موارد ما ناچار بر از اونا رسیدگی میکنیم. یعنی ساحه کار ما، ساحه حوادث وسیع است، طبیعی است که در کاری که فرزن فشارزا باشه و مشکلات خود میداشه، ما به حد اعظم کوشش میکنیم که همین نگرانی ها آتش جای مردم را
تا حد رک مسئولیت هایتان است. و همچنان از نظر مالی پیشتر یادآوری کردید نامدگی گرفتین، با آن که گفتیم که 6 میلیون دلار هنوز هم نیازمند هستین، اطمینانتان به مردم، تعهدتان به مردم چی است که در زمستان با مشکل مالی و عدم رساندن کمک به نحوی از آنها از نظر تکنیکی مواجه نخواهد شد؟
ما در چند بخش کار خود کردیم. یعنی مدیریت حادثه یک کار یک مرحله ای نیست، مرحله اولش پیشگیری است، بعد از او آمادگی است، رسیدگی است و ادغام مجدد است. ما در قسمت پیشگیری هم اقداماتی که نیاز بوده که بتانه سطح آسیب پذیری از حوادث طبیعی کاهش بده، او کارا را ما انجام دادیم. در طول سال فرضاً ما در تمام نقاط آسیب پذیری کشور ما تثبیت کردیم. همچنان ما 47 پروژه و قیور 64 برنامه آگاهی دهی به مردم را ناشی از خطرات حوادث طبیعی را آموزش دادیم، خطرات ماین آموزش دادیم، یا سنگ‌های معلقی که در ناحیه‌های مختلفی که هر لحظه امکان از این وجود داشت که اونا لغزش بکنه و سبب وقوع حادثه شود، در حدود 256 مورد بود، این در نقاط ناحیه مختلف به عنوان اقدامات پیشگیرانه انجام دادیم. ما هم از نظر پول نقد وجه احتیاطی و مواد غذایی که او ما خود ما مستقیما آماده داریم و آمادگیش داریم، و همچنان پاککاری سرک ها، بازگشایی راه‌های مواصلاتی، تدابیر احتیاطی و تامین خدمات صحی و خدمات دیگری که نیاز است در حالت رسیدگی به حوادث صورت بگیره، در روی هم همراه شرکای ما که هستن کار میکنیم. پدوار استیم که اول خو شاهد وقوع حوادث بیشتر نباشیم، در صورتی که اگر حادثه واقع میشه تا جایی که مسئولیت کاری ما ایجاب میکنه انشاءالله رسیدگی خواهیم کرد.
بسیار تشکر جناب سفیر.
بخیر باشید. سلام.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید، و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم که چرا بسیاری از جوانان و نوجوانان به جای این که درس را بیاموزند میخوانیک می کنند و فقط برای کامیابی در امتحان درس می خوانند. جوانانی که درس را میخوانیکی یاد می گیرند و در یادگیری دقیق آن توجه نمی کنند، چی عواقب را در زندگی برای آنها داشته می تواند؟ جوانان و نوجوانان چگونه می توانند درس را یاد بگیرند تا در آینده بتوانند از آن استفاده کنند؟ در این برنامه همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با زهره ولید رحمانی، رئیس پوهنزه روانشناسی تعلیم و تربیه، انجام داده است. در آغاز توجه کنید به گزارش.
هستند جوانان و نوجوانانی که درس را یاد نمی گیرند، فقط برای امتحان درس می خوانند و چند روز یا حتی چند ساعت بعد فراموش می کنند. و دلیل اصلی این کار این است که نوجوانان و جوانان درس را درست درک نمی کنند، معنا و مفهوم آن را نمی گیرند و فقط میخوانیک می کنند، چرا که تنها در مورد امتحان فکر می کنند و می خواهند در امتحان نمرات خوبی بگیرند. یک اصطلاح عام است که کلخ را در آب ماندن و از آب گذشتن است، اما خاطر این که به آینده برای خود پل بسازند کوشش نمی کنند. بسمینه، یک تن از محصلین پوهنتون تعلیم و تربیه، می گوید از درسهای مکتب هیچ چیز به یادش نیست. این که چرا به یادش نیست از خودش میشنویم.
درسای مکتب خو تقریبا شاید یک 20% یادم مانده باشه، چون که استاد اونقدر دقیق ما نمی بود، درس ای نمیداد و دیگه ای که مو شب های امتحان، روزا امتحان، ما یک در میخانیک درسای خود میخوانیم تا ما قشوه که کامیاب شویم. امتحان کنکور تو بود، در کورس بهترین استاد را داشتیم که سر ما تا حد کمی تونست سر ما کوشش دو دفعه مالگی خواندم، بعد از مو طریق مو کوششای مو استاد کنکور بود.
مسعود در یکی از مکاتب دولتی متعلم است. او میگوید درس‌های طولانی را همه روزه چندین بار می‌خواند و مفهومش را می‌گیرد و در شب امتحان فقط یک بار تکرار می‌کند.
مثلا از درس کلان هم مفهومش میرم دیگه بس خور نیست دیگه. اما روزا از این مکتب که میام چند قوات که نان نخورم برازی باز میخونم باز طرف های شام که میشه باز میرم نماز برازی باز اصلا نکم تلویزیون و مصرفیت هست یا با تکرار میکنم باز دارم میای کلاش و همونتو که بخونم ریخانی که بکنم باز میای داریم هم که مفهومش بس هست. از چند سال پیش هست که اما از دوستی نیست اصلا پنج هست از شش هست از برز نیست.
به باور راضی جعفری میخوانیک کردن درس دو دلیل دارد. اول اینکه جوانان خودشان در یادگیری کوشش نمی کنند و دوم اینکه استادان در شیوه تدریس خود توجه نمی نمایند.
چون او قسم که باید به دور مکتب درس میخواندیم نخواندیم به واقعیت و استادا که میاد به خیلی ساتر میامد یا ای بود خود ما نخواستیم تلاش نکردیم. اگه ما تلاش میکردیم هم بعض ممانعت ها بود که به واقعیت نمیشد چون استادای ما فقط یک تعدادی رو میدیدن پیش چشمشان نبود که همگی بالای همه هم فوکسشان باشه و بالای همه کوشش بکنه. برام مهمی بود که من مفهوم درس بگیرم چون او بسیار با دوامتر به ذهنم میتونستم از او استفاده کنم.
مسعود یک تن از محصلین یکی از پوهنتون هاست. او میگوید او همیشه درسش را میخوانیک خوانده است و دلیل آن این است که بعضن استادان مضمون را که تدریس میکنند در روز امتحان دوباره خط به خط از آن به طور میخوانیک سوال مطرح میکنند.
اکثر فراموش ماشته به خاطر چی ما میخوانیک میکردیم فعلا که تاک مرور نکنیم و چیزایی که خوانده بودیم پس به حافظه خود آورده نمیتونیم و زمانی که دانشگاه را ببینیم آمدیم در دانشگاه اینجا درس ها مربوط به خود استاد میشه. اما استادایی که گفتن که به شکل میخوانیک بخونه از چپتر ما میخوانیکی خواندیم. اما استادایی که سوالش بیرون از چپتر بود او تا جای عمو به نظر من خوب است به خاطر که میخوانیکی هر قسم باشه فراموش ما میشود.
فاطمه احمدی یک تن از جوانان شهر کابل به این عقیده است که درس‌های مکتب و پوهنتون با هم ارتباط دارد و هرگاه جوانی درس را در دوران مکتب میخوانیک کرده باشد در پوهنتون و ساحه کاری با مشکلات فراوانی روبرو می شود.
خب برش خیلی مشکل ساز می شود. از طرف مکتب که بیاید اول در امتحان کنکور کامیاب نمیشه چون او طریقه میخوانیک است در ذهنش نمیمونه. مثلا اگر مو هم کامیاب شود بعضی میگن از طریق چانس است. وقتی که پوهنتون بیاید خود پوهنتون هم برش مشکل ساز میشه درس‌های نیسته. چون درسای مکتب کسته با درسای پانتون کسته زنجیر داره مثلا زنجیرهی می باشن با هم دیگه. وقتی که از پانتون باز فارغ شوند جایی که می خواهند کار کنن اونجا برن باز برش مشکل ساز است دیگه.
شبنم نعیمی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او به این باور است که ترس از امتحان نیز یکی از دلایل میخوانیک کردن درس بین شاگردان است.
یکی ترس از امتحان است. وقتی که شاگرد که از امتحان ترس داشته باشه، به جای از اینکه یک متن میخونه، یک پاراگراف میخونه، از یک مفهوم درست بگیره، او فقط میگه باش که من میرم زودتر بخونم، ایر از یاد کنم که به درس دیگه برسم یا تعداد صفحاتم زودتر تمام شه و خلاص شه. یعنی میگه میخونیک کنم. اگر به این شیوه میخونیکیت و تنها درس خواندن به خاطر شب امتحان، او فقط تا شب امتحان میباشه. به می خاطر مشکل جدی است که متعلمین وقتی که از مکتب فارغ میشن، هیچ چیز یعنی از مضمون اساسی چیز رو برداشت نمی داشته باشند از ذهن خود.
شبنم نعیمی همچنان افزود جوانان و نوجوانان باید روش‌های مطالعه و یادگیری را بیاموزند و خود تلاش کنند.
خب این مشکل باید از امو ابتدا یعنی از امو اساس حل شود. در مکاتب باید یک مضمون اگر اضافه میشه یا تا بر هر سن باید یک مشاور از لحاظ روانشناسی باید تعیین شود تا برای اونا امو روش‌های درست مطالعه برشان یاد داده شود. خود امی معلمین یا خود جوانان باید کوشش کنند تحقیق کنند. حالا خب همه جوانان با اینترنت دست رسی دارن و از لحاظ روانشناسی روش‌های مختلف مطالعه است. روش‌های مطالعه بر معلمین بر متعلمین.
چرا بسیاری از جوانان و نوجوانان به جای یادگیری درس را میخوانیک میکنند؟ جوانانی که درس را فقط برای روز امتحان میخوانیک میکنند با چه عواقب روبرو میشوند و راه حل چیست؟ چگونه و کدام موارد را باید مد نظر گرفت و خوب درس خواند تا در آینده پل بود برای حل مشکلات؟ در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با زهره ولید رحمانی رئیس پوهنزه روانشناسی تعلیم و تربیت انجام داده است که توجه شما را به آن جلب میکنیم.
خب
دختر، میشه برای ما بگوین که چرا بسیاری از جوانا و نوجوانا درس میخانیک میکنن، یعنی یاد نمیگیرن، به مفهوم خود نمیرسانن، حتی بسیاری از جملات معنایش نمیفهمن، ولی به خاطر روز امتحان فقط میخانیک میکنن؟
در قدم اول باید بگویم وقتی که طفل به مکتب میره و پای به مکتب میگذاره، اونجا فکر میکنه که موضوعات را یاد میگیره که کلن هست زندگیش مجزا بوده و قبلا تجربه هزی را نداشته. این وظیفه معلم است که برشان یاد بده آن چیزی که در کتاب نوشته شده چطور میتونه حضور در زندگی روزمره خود استفاده کنن. اما در حالی که متاسفانه بعضی از معلمین ما هستن که اما تحصیلات در رشته مسلکی خود ندارن، درست است که از پانتون فارغ شده، ولی همون کورس هایی که لازم است تا یک معلم اون مهارت ها را داشته باشه تا شاگرد برسونه که چگونه یاد بگیره، و این سبب میشه که به شاگرد هم فهمانده نشه که چی رقم او باید یاد بگیره. از جهت دیگه چون معلم کاستی می داشته باشه، بنابراین آن چیزی که در کتاب نوشته شده مطابق عموم متن کتاب سوال می آید. اگر شاگرد او را تحلیل می کنه یا به زبان خود او را دوباره نوشته می کنه یا دوباره بازگو می کنه، معلم او را قبول کرده نمی تانه. این سبب می شه که شاگرد همطور آگاهانه و دایرکت به طرف میخانیک شدن بره. ما نمیتونیم بگویم که کلن نقص به دوش معلم هست. ما میتونیم یک سلسله کاستی ها را یا عوامل دیگی را هم ببینیم که در خود شاگرد وجود داره. وقتی شاگرد نمیتونه درست درک بکنه، باید دوباره سوال بکنه، خود بفهمونه به معنای اصلی.
یک موضوع دیگه که وقت نوجوانا و جوانا یاد نمیگیرن، فقط میخانیک میکنن، عواقبش برشون چی بوده میتونه؟
میخانیک کردن ای به این معنی است که ما حافظه خود بار میکنیم، فقط یک وزن زیاد سرش میگذاریم، وقتی خسته شدیم او را دوباره پس میکنیم و فراموش میشه. وقتی میخانیک باشه، شاگرد ممکن است که در امتحان اشتراک بکنه، ممکن است که نمره بسیار خوب بالا بگیره، ولی وقتی که از امتحان میبره یک ساعت بعد یا دو ساعت بعد عین سوال اگر ازش پرسان کنی دوباره به خاطر نداره، به خاطر از اینکه یادگیری صورت نگرفته. اینال وقتی چیزی که تاثیراتش لحظه‌ای باشه، بنان هزو هیچ کس نمیتونه استفاده بکنه. اینال اگر او فقط میخانیک میکنه که اونمو پارچه امتحان خدا به اصطلاح پر بسازه و نمره بلند بگیره، طبیعی وقتی که وارد دنیای کار میشه دیگه از او تیوری خود او استفاده کرده نمیتون. تیوری مهم هست که آدم تعریفات یاد داشته باشه، اما مهمتر از او ای است که معنا و مفهوم امو تعریفات و امو فلسفه ها و امو موارد باید بفهم آدم و چطور بتانیم از او استفاده کنیم. اما اگر ما تنها فقط تیوری را به هی اندازه یاد داشته باشیم که دوباره در وقت ضرورت امو سوال جواب بدیم، باز در دنیای کار ما موفقیت نمیتونیم داشته باشیم. معسل میره برای انترویو در یک جایی، نمیتونه درست امو سوالات را یا تقاضاهایی را که نهاد پذیرنده داره درست جواب بده.
چی رای حل است؟ باید چی بکنن جوانا و نوجوانا که امی میخانه که بیاین تبدیل بکنن به یادگیری؟
اصول داره، شرایط داره که باید در نظر گرفته شود. مثلا یکی از میخانیکت هایی که در یادگیری وجود داره ای است که بعضی افراد میتونن مثلا وقتی صبح وقت از خواب بیدار میشن خوب یاد گرفته میتونن. یک تعداد افراد دیگه هستن که شب وقتی خوب آرامی شد دیگه هیچ عامل مزاحم کننده دیگه وجود نداشت، او وقت میتونن خوب یاد بگیرن. بعضی کسا مثلا در حالت های عادی میتونن که هر کس باید ایده پیدا بکنه. و از طرف دیگه بعضی قوانین و گپ های دیگه هم هست که باید او در نظر گرفته شود. ما شیوه باید تغییر بدیم، یادگیری خود تغییر بدیم و شیوه های یادگیری را باید تغییر بدیم. مثلا وقتی در پوهنتون محصل می آید، پوهنتون شیوهش با مکتب کلن فرق می کنه. در مکتب عنوان کوچک یک صفحه دو صفحه داده می شه و شاگرد امور را می خونه و دوباره بازگو می کنه، ولی وقتی در پوهنتون می آید در مورد یک موضوع مواد بیشتر در اختیار محصل داده می شه. پس محصل باید آماده شوه و آموزش داده شوه که از همه قدر مواد زیاده که می خونه چی رقم بتونه که به اصطلاح امو گپ اساسی و مقصد معین به دست بیارن.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، این بود داشته های این هفته. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadiam